بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با ما باشید. اما پیش از آن مانیا منصور گزیده از خبرهای ایران و جهان را به اطلاع میرساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پایان سفر یک هفته ای خود به اروپا، ایرلند شمالی را به مقصد ایالات متحده ترک کرد. آقای بوش در این سفر که احتمالاً آخرین سفرش به اروپا در مقام ریاست جمهوری آمریکا تلقی می‌شود، از اسلوونی، آلمان، ایتالیا، واتیکان، فرانسه و بریتانیا نیز دیدن کرد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در پی مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا در لندن گفت در صورتی که جمهوری اسلامی قطعنامه‌های شورای امنیت و بسته مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرد، اروپا با افزایش تحریم‌ها علیه تهران موافقت می‌کند و دارایی‌های بزرگترین بانک ایران توقیف می‌شود. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پاسخ سریع جمهوری اسلامی به بسته مشوق‌های شد که از جانب قدرت‌های بزرگ جهانی برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه شده است. آقای سولانا که روز شنبه برای ارائه بسته مشوق‌ها به تهران رفته بود، امروز دوشنبه در لوکزامبورگ گفت هنوز از جانب تهران پاسخی به مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 دریافت نشده است. 4 تن از بازماندگان کشتار نزدیک به 8000 تن از مسلمانان بوسنی به دست نیروهای صربستان در شهر سربنیتزا در سال 1995 میلادی کشور هلند را به خاطر ناتوانی نیروهایش در محافظت از ساکنان شهر مسئول دانستند. به گفته مقام‌های شهرداری بیت المقدس، روز یکشنبه طرح پیشنهادی یوری لوپولیانسکی شهردار اورشلیم دایر بر ایجاد 40,000 واحد مسکونی در طول 10 سال آینده در این شهر تصویب شد. این طرح بخش‌هایی از شرق بیت المقدس را، منطقه‌ای که فلسطینیان را به عنوان پایتخت یک کشور فلسطینی در آینده تلقی می‌کنند، نیز در بر می‌گیرد. به گزارش پلیس پاکستان، در انفجاری که روز دوشنبه در مقابل یک مسجد شیعیان در شهر در اسماعیل خان در استان سرحدی شمال غرب پاکستان رخ داد، دست کم 4 نفر کشته و شماری زخمی شدند. انفجار هنگام خروج نمازگزاران از مسجد به وقوع پیوست. دسبران وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد 230 سرباز بریتانیایی به جمع نیروهای آن کشور در افغانستان خواهند پیوست. با این حساب شماره نیروهای بریتانیایی در افغانستان در اوایل سال 2009 میلادی بر بیش از 8000 نفر بالغ خواهد شد. به گزارش ارتش آمریکا، دست کم 35 ستیز جو در درگیری‌های جداگانه‌ای در استان‌های هلمند و زابل در روزهای شنبه و یک شنبه از پای درآمدند. هیچ یک از نیروهای ائتلاف افغان در این درگیری‌ها آسیب ندیدند. به گزارش خبرگزاری فارس، ظهر دوشنبه ابراهیم کریمی معاون دادگستری شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان مورد سوء قصد افراد مسلح قرار گرفت و کشته شد. بنا به این گزارش، ابراهیم کریمی هنگامی که محل کارش را ترک می‌کرد، هدف گلوله 2 موتور سوار مسلح قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری فارس ابراهیم کریمی را عامل مقابله با باندهای اشرار منطقه خوانده است. بنا به گزارش‌ها از اسرائیل، مذاکرات غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و سوریه با وساطت ترکیه از سر گرفته شده است. در همین گزارش‌ها آمده است که 2 دستیار عالی رتبه اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، برای این گفتگوها به آنکارا رفتند و هیئت سوریه نیز در پایتخت ترکیه به سر می‌برد. و در پایان آنکه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه راهی پراگ می‌شود تا با رهبران لهستان، اسلوواکی، مجارستان و جمهوری چک درباره پیمان لیسبون قرارداد اصلاحات قانون اساسی اتحادیه اروپا تبادل نظر کند.
با سپاس از مانیا منصور که گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان را به اطلاع شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی در مورد تازه‌ترین واکنش‌های جهانی به وضعیت پرونده هسته‌ای ایران. ادامه تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان. هجوم همجنسگراها به کالیفرنیا برای ثبت رسمی ازدواج در دفاتر قانونی. و گزارش های دیگر. در پی اعلام تحریم بانک ملی ایران از جانب بریتانیا، نخست وزیر این کشور گفت اتحادیه اروپا هم با دور جدید تحریم ها برای وادار کردن ایران به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم موافقت خواهد کرد. این در حالی است که خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید این اتحادیه روز دوشنبه تصمیم نهایی درباره تحریم های جدید اتخاذ نکرده است. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در زمینه اعمال تحریم‌های سخت در علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به توافق‌های دست یافتند، ولی هنوز تصمیم نهایی این اتحادیه اعلام نشده است. پیشتر روز دوشنبه گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، گفت دارایی‌های بانک ملی ایران مسدود خواهد شد. آقای براون گفت کشورش اتحادیه اروپا را ترغیب می‌کند تا به علت سرپیچی ایران از خواست شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی اورانیوم با تحریم‌های بیشتر علیه ایران موافقت کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا هنوز رسماً تحریم جدیدی را علیه ایران اعلام نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا که پس از جلسه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، اظهار کرد روز دوشنبه تصمیمی در زمینه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اتخاذ نشده است. کشورهای اتحادیه اروپا در پایان ماه می گفته بودند برای تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران آماده‌اند. تحریم‌هایی که به طور خاص بانک ملی ایران را هدف قرار می‌دهد. کریستینا گالاچ سخنگوی آقای سولانا گفته است این تحریم‌ها هنوز باید تصویب شود، اما روز دوشنبه در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشده است. بنابر ارزیابی خبرگزاری فرانسه، مقام‌های اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند برای مدت کوتاهی صبر کنند تا پاسخ مقام‌های تهران درباره بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 را بشنوند. روز شنبه آقای سولانا بسته مشوق‌های پیشنهادی اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان را به ایران ارائه داد. این بسته در جهت ترغیب ایران برای متوقف کردن برنامه اتمی‌اش ارائه شده است. آقای سولانا گفت اتحادیه اروپا امیدوار است مقام‌های تهران هرچه سریع‌تر پاسخ دهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی آقای سولانا گفته است در جلسه روز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا توافق‌های اصولی درباره نیاز به تحریم‌های شدیدتر علیه ایران حاصل شده است. وی بدون اشاره به تاریخ دقیق تصمیم نهایی اتحادیه اروپا گفت روشن است که ما به پیش می رویم و ما حتماً یک تصمیم رسمی اتخاذ خواهیم کرد. پیشتر روز دوشنبه گوردون براون درباره تصمیم بریتانیا برای دور جدید تحریم ها علیه ایران گفته بود اقدامات از امروز در دوره جدیدی برای تحریم نفت و گاز ایران آغاز می شود. وی تاکید کرد ما هر نوع اقدام لازم را انجام می دهیم تا ایران نسبت به گزینه‌هایش هوشیار باشد. آقای براون در کنفرانس مطبوعاتی مشترکش با آقای بوش گفت بریتانیا اروپا را ترغیب خواهد کرد و اروپا هم خواهد پذیرفت تا ایران را تحریم کند. ایران هنوز پاسخی به بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 نداده است، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کردند تهران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.
هومن سیسان گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان که از شامگاه شنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد. این تحصن در اعتراض به تعرض منتسب به دکتر حسن مددی به یکی از دختران دانشجو شکل گرفت. آقای مددی معاون دانشجوی دانشگاه زنجان است. دانشجویان می‌گویند این نخستین بار نیست که دکتر مددی دست به چنین عملی زده است. علیرضا فیروزی مسئول روابط عمومی و رسانه‌ای دانشگاه زنجان روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا تعداد دانشجویان معترض را نزدیک به 6000 و متحسنین را حدود 3000 نفر اعلام کرد و گفت نیمی از آنها پس از استراحت جایگزین نیمه دیگر می شوند و می افزاید کمتر از 1000 دانشجو نیز حاضر به شرکت در این تحسن نشدند. آقای فیروزی درباره حمایت همگانی از دانشجویان دانشگاه زنجان به رادیو فردا چنین می گوید.
فیلم الان بسیار زیاد پخش شده، ارائه شده و الان به خاطر اینکه ما در دانشگاه هم تجمع کردیم، همه مردم شهر هم مطلع شدن، روزنامه‌های شهر این خبر رو پخش کردن. حمایت‌ها بسیار خوب بوده و چون که به یه نوعی شرافت دانشجو زیر سوال رفته.
تحسن و اعتصاب حالا امروز به کجا رسیده و در چه وضعیتی هستید؟
ما در رو بستیم و اجازه ورود هیچ استاد و هیچ کارمندی رو به دانشگاه ندادیم. تنها دانشجوها، مسئولین بهداری دانشگاه و مسئولین سلف سرویس برای تهیه غذای دانشجوها.
خب دیروز هم که مثل این که همین کارو کرده
بودن. نه، دیروز اساتید حضور داشتن. دیروز همه افراد میتونستن بیان. ما در رو بسته بودیم، ماشین اجازه ورود نداشت. امروز نه تنها ماشین اجازه ورود نداره، هیچ کاز اداری از دانشگاه اجازه ورود به دانشگاه رو ما ندادیم بهشون.
خواسته های شما چیه و تا چه حد امکان اجابت اون هست سوی مسئولان وجود داره فکر میکنید؟
در رأس همش استعفای هیئت رئیسه و در رأس اون استعفای رئیس دانشگاه دکتر نداب هست.
و دلیلتون برای درخواست اخراج اون چیه؟
سوء مدیریت، نداشتن توان مدیریت مهمترین عامله، چون این فقط این تنها اتفاقی نبوده که توی دانشگاه افتاده. بستر دانشگاه بسیار فضای وسیعیه، مشکلات بسیار زیادی ما توی دانشگاه داریم. ما اجازه گرفتن مجوز نشریه‌ای رو به ما نمیدن، حدودا هیچ نشریه دانشجویی رو فعال نداریم توی دانشگاه. و مشکل دیگه ای که ما داریم با تشکل‌ها خیلی برخورد میشه، فضای تشکل‌ها خیلی بسته است. که همینطوری که حدود یک هفته پیش همین آقای مددی که دبیر هیئت نظارت دانشگاه هم مثلا هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه، نامه لغو مجوز انجمن رو صادر کردن. این یه مدلش هست. و چیزای دیگه ای که هست، برخوردهای بد حراست با دانشجوها. ما بسیار داشتیم برخوردهای بد و سختگیرانه با دانشجوها که خب مورد اعتراض همه دانشجوها هم.
حالا تا حالا چه جوابی گرفتید از مسئولان؟
ما آقای مددی رو تونستیم نامه اخراج ایشون رو بگیریم، ولی اخراج کردن این فرد کافی نیست. دیروز اولین مذاکرمون بعد از تحسن بود با مسئولین دانشگاه. رئیس دانشگاه خواستای ما رو نمیپذیره و نپذیرفت. ما امروز درخواست کردیم که یکی از مسئولین شهری، استاندار و یا معاون استاندار داخل دانشگاه بشه صحبت کنه. دانشجوها به صورت خودجوش اجازه ورود این افراد رو به دانشگاه ندادن. گفتن که ما زمانی با اینا مذاکره میکنیم که آقای نداف اخراج شده باشه.
خب نتیجه چی میشه؟
برنامه‌مون، ما هر شب داریم برنامه جدید رو تدوین میکنیم برای روزهای آینده. ما داریم سعی میکنیم چانه‌زنی بکنیم، ببینیم چقدر قول مساعد میدن که ما بتونیم برای برداشتن آقای نداف چقدر میشه قول مساعد از استانداری بگیریم. اگر استانداری و شورای تامین استان با ما همکاری بکنن، ما باهاش پای میز مذاکره میایم. ما نه خواسته الان سیاسی مطرح کردیم، نه مشکلی با مسئولین داریم. تنها مسئله ما الان مسئله دانشجویی هست. آبروی تعداد زیادی از دخترای دانشجو رفته، حرمت دانشگاه شکسته شده و الان مهمترین مسئله ما این مسئله هست و بعد خواستای بعدیمون مطرح میشه.
اصولا پرونده‌ای برای این ماجرا باز شده تا کنون؟
به ما جوابگو نیستن هنوز در این رابطه که پرونده‌ای باز شده یا خیر. دیروز بعد از ظهر دکتر مددی که معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده که باعث این فاجعه شدن، با خبرگزاری برنا مصاحبه کردن، خبرگزاری دولتی برنا مصاحبه کردن و همه چیز رو تکذیب کردن.
فیلم و نوار رو چگونه تکذیب کردن؟
فیلم و نوار رو گفتن این ساختگی بوده و خب درباره اون هیچ صحبتی هم نکردن. ما منتظر هستیم ببینیم دادگاه کی تشکیل میشه، ما فیلم و نوار رو ارائه بدیم.
الان آقای مددی کجا هستن؟
هیچ کسی اطلاعی نداره.
شاکی این پرونده کیه؟ دانشجویان، انجمن اسلامی یا خود همین دختر خانم؟
دانشجویان، کلیه دانشجویان، نه تنها انجمن اسلامی، همه دانشجو.
گفتگویی بود با علیرضا فیروزی مسئول روابط عمومی و رسانه‌ای دانشگاه زنجان.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
تصمیم اخیر مقتدا صدر روحانی شیعه در عراق نشان می‌دهد که او همزمان به دنبال پیشبرد دو استراتژی است. نخست این که بار دیگر کنترل خود بر شبه نظامیان سپاه مهدی را به دست گیرد و از دیگر سو از رویارویی با دولت نورگل مالکی نخست وزیر عراق اجتناب کند. صدر که در دهه سوم عمرش یک روحانی ضد آمریکایی با نفوذ محسوب می شود، بارها تا آستانه اعلام جنگ با نیروهای امنیتی پیش رفته است. نیروهایی که در ماه‌های اخیر در بغداد و بصره سرگرم نبرد با شبه نظامیان سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر بوده اند. اما روز جمعه صدر گفت تنها یک گروه برگزیده از سپاه مهدی با سربازان آمریکایی و نه نیروهای عراقی مقابله خواهد کرد و دیگر اعضای سپاه مهدی بر کار سیاسی و فرهنگی تمرکز خواهند کرد. معنای این سخنان مقتدی صدر آن است که او عملاً بخش اعظم سپاه ده‌ها هزار نفری خود را منحل می‌کند. ضمن آنکه اوایل این هفته دستیاران مقتدی صدر گفته بودند شاخه سیاسی سپاه مهدی در انتخابات استانی که اواخر سال جاری میلادی برگزار می‌شود، به طور مستقل شرکت نمی‌کند و با پیوستن به سایر گروه‌های سیاسی از هواداران خود می‌خواهد به نامزدهای این ائتلاف رأی دهند. چنین تدبیری به معنای آن است که صدری‌ها نه تنها خود را از بحث و جدل با نوری المالکی کنار می‌کشند، بلکه قانون انتخاباتی عراق را دور می‌زنند. این قانون حضور احزابی را که با حلقه‌هایی از شبه نظامیون در ارتباط هستند از شرکت در انتخابات منع می‌کند. نوری المالکی که خود یک شیعه است، گروه صدر را تهدید کرده است چنانچه سپاه مهدی را منحل نکند، نمی‌تواند به حیات سیاسی خود ادامه دهد. خادم المقدادی، یک تحلیلگر سیاسی در عراق، میگویند صدری‌ها به دنبال یافتن جایگزین‌هایی برای ماندن در صحنه هستند و تاکتیک‌های اخیر این گروه بسیار مهم به نظر می‌رسد، چرا که دولت عراق واقعاً در تلاش است تا صدری‌ها را به حاشیه براند. عقیده پیتر هارلینگ از گروه بحران بین‌المللی و کارشناس سیاست‌های شیعیان عراق، تصمیم اخیر مقتدی صدر برای تشکیل فقط یک گروه کوچک از شبه نظامیان گویای موقعیت دشواری است که مقتدی صدر در آن واقع شده است. هارلینگ می‌افزاید مقتدی صدر خواسته است با یک تیر دو نشان بزند. اینکه به خواسته فرماندهان سپاه مهدی برای مقابله با تلاش‌های ارتش آمریکا به منظور تضعیف سپاه مهدی پاسخ مثبت دهد و دیگر اینکه از اعلام جنگ با نیروهای آمریکایی خودداری کند. اما این پرسش که هدف نهایی مقتدی صدر از فعالیت‌های سیاسی و نظامی در عراق چیست، ذهن برخی تحلیلگران را به خود مشغول کرده است. مقتدی صدر بیشتر اعتبار خود را مرهون خانواده‌اش است. پدر او آیت الله العظمی محمد صادق صدر در سال 1999 توسط حکومت صدام حسین کشته شد. ریدار ویزر، سردبیر وبسایت historia.org که بر مسائل عراق متمرکز است، می‌گوید ممکن است هدف نهایی مقتدی صدر این باشد که مانند پدرش تبدیل به یک قهرمان شود. اینکه یک روحانی عراقی باشد که توسط جنبش سیاسی متعلق به خودش و ملیگرهای عراقی حمایت می شود. حمایتی که می تواند برای جماعت شیعه جذاب باشد.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
فستیوال فیلم مستند سیلور داکس روز دوشنبه 16 ژوئن در واشنگتن دی سی افتتاح شد. در این فستیوال که توسط کانال دیسکاوری برگزار می شود، فیلم مستند باد دبور ساخته محمد رسولوف از ایران و دو فیلم دیگر ساخته مستند سازان ایرانی به نمایش در خواهد آمد. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می شنوید.
ششمین دوره فستیوال فیلم های مستند سیلور داگز در مرکز فرهنگی AFI سیلور در شهر واشنگتن دی سی از تاریخ 16 تا 23 ژوئن به مدت یک هفته برگزار می شود. در سایت این جشنواره آمده است فستیوال فیلم های مستند سیلور داگز به هدف حمایت و معرفی مستندسازان مستقل و آزاد از سرتاسر جهان و آشنایی مردم با فیلم های از زندگی واقعی تشکیل شده است. فستیوال سیلور داگز با همکاری کانال دیسکاوری و مرکز فرهنگی AFI سیلور در پایتخت ایالات متحده تأسیس شده و از جانب کانال معتبر دیسکاوری حمایت می شود. در این دوره از فستیوال 122 فیلم مستند از 24 کشور جهان با هم رقابت خواهند کرد. فیلم مستند باد دبور ساخته محمد رسولوف از ایران در روزهای 17 و 19 ژوئن، 28 و 30 خرداد در این فستیوال به نمایش درخواهد آمد. فیلم مستند باد دبور در 3 اپیزود به حضور ماهواره‌ها در ایران، مشکلات مطبوعاتی و موسیقی زیرزمینی می‌پردازد. در این فستیوال همچنین فیلم مستند فوتبال تحت پوشش ساخته آیت نجفی و دیوید آسمان محصول کشور آلمان روز 17 ژوئن به روی پرده خواهد رفت. این فیلم مستند به مشکلات تیم ملی فوتبال زنان ایران و مسابقه آنها با تیمی از آلمان می‌پردازد و پیش از این نیز در فستیوال‌های برلین، زوریخ و ترابکای نیویورک به نمایش درآمده و جوایزی را نیز از آن خود کرده است. همچنین فیلمی ایرانی سوئدی با عنوان یک مرد با 4 همسر به کارگردانی ناهید پرسون در فستیوال سیلور داگز به نمایش درخواهد آمد. از دیگر بخش‌های امسال فستیوال میتوان به بخش بزرگداشت اسپاکلی، فیلمساز سیاه‌پوست مطرح آمریکایی اشاره کرد. در این بخش علاوه بر فیلم‌های مستندی از اسپاکلی، مستندهایی به انتخاب او نیز به نمایش درخواهند آمد. فیلم‌های دختران کوچک در مورد بمب‌گذاری‌های نژادپرستانه در شهر بیرمنگام انگلستان، بیوگرافی جیم براون همه آمریکایی‌ها و فیلمی ناتمام در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 از فیلم‌های مستند آقای لیس که روزهای آینده در فستیوال سیلور داگز به نمایش درمی‌آیند. فیلم افتتاحی فستیوال فیلمی به نام حالا همگی با هم است با موزیک بیتل‌ها و جادوی گروه تئاتر سیرک دو سولی. این فیلم به کارگردانی آدریان ویلز به چگونگی اجرای گروه سیرک دو سولی در لاس وگاس می‌پردازد. فیلم اختتامیه نیز فیلمی مستند در مورد یک تئاتر است به نام تئاتر جنگ به کارگردانی جان والتر. این فیلم مستندی از اجرای تئاتر نن دلاور و فرزندانش نوشته برتولد برشت است که توسط گروه تئاتر جامعه آمریکا در سال 2006 در فضای باز اجرا شد.
مانیا منصور. زوج‌های همجنسگرا از گوشه و کنار کالیفرنیا و حتی از ایالت‌های دیگر به مراکز قانونی در نواحی مختلف این ایالت هجوم بردند تا در نخستین دقایق اولین روز قانونی شدن وصلت بین همجنسگرایان با یار و شریک زندگی خود ازدواج کنند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
با حکم دیوان عالی کالیفرنیا که در ماه می گذشته وصلت میان دو فرد از جنس موافق را در این ایالت مجاز اعلام کرد، امروز یک دقیقه پس از پایان ساعت اداری در 5 بعد از ظهر مراجع قانونی و ثبت اسناد خواهند توانست به صدور جواز ازدواج قانونی برای زوجهای همجنسگرا بپردازند. از همکنون شهردار شهر سانفرانسیسکو آقای کوین نیوسام از مقامات شهری خواسته است که برای پاسخ به فهرست بلند بالای درخواست ازدواج زوجهای همجنسگرا ساعتی را به عنوان اضافه کار برای رسیدگی به این تقاضاها اختصاص بدهند. همچنین فرمهای تازه‌ای نیز برای انجام ازدواج قانونی میان زوجهای همجنسگرا تهیه شده است که در آنها در محل نوشتن اسامی زوجها به جای عروس و داماد کلمه طرف اول و طرف دوم نوشته شده است. دفترهای ثبت اسناد در شهرهای مختلف از جمله سانفرانسیسکو، هالیوود و پالم سپرینگ، یک شهر تفریحی کوچک و محل زندگی همجنسگرایان در جنوب لس آنجلس، از همکنون تمام ساعات چند روز آینده خود را به انجام مراسم ازدواج بین همجنسگرایان این نواحی اختصاص دادند. در پالم سپرینگ بنابر گفته مقامات شهری اولین مراسم ازدواج ساعت 8 صبح فردا سه‌شنبه انجام خواهد گرفت که در شرایط عادی ساعتی غیر معمولی برای انجام مراسم ازدواج محسوب می شود. بنابر نوشته وبلاگ گی نیوز در تارنمای اینترنتی به همین نام، بسیاری از زوجهایی که در ساعت نخستین آزادی ازدواج همجنسگرایان اقدام به ازدواج می کنند، در واقع سعی دارند تا با این عمل حمایت خود را از این قانون نشان دهند و به همین جهت نیز صدها تن از این زوجها در چند روز آینده از ایالتهای آریزونا، تگزاس و حتی نیویورک برای انجام مراسم پیوند قانونی به کالیفرنیا خواهند آمد. اما این هجوم برای ازدواج در میان همجنسگرایان دلایل دیگری هم دارد. در ماه نوامبر آینده در انتخابات سراسری ایالت کالیفرنیا یک لایحه ترمیمی در رابطه با قانون آزاد ساختن ازدواج بین افراد همجنسگرا گذاشته خواهد شد که این قانون تازه را که موجب ایجاد تغییراتی در قانون اساسی آمریکا می شود به آرای عموم خواهد گذاشت. مخالفت با این قانون تازه توسط رای دهندگان در ایالت کالیفرنیا علی‌رغم رای دیوان عالی در این ایالت می تواند ازدواج زوجهای همجنسگرا را یک بار دیگر ممنوع اعلام کند. در نتیجه از امروز تا تاریخ انتخابات ماه نوامبر تنها 5 ماه برای ازدواج زوجهای همجنسگرا باقی خواهد ماند. از سوی دیگر زوجهایی که از ایالت دیگر برای انجام مراسم ازدواج به کالیفرنیا آمدند پس از ازدواج یک بار دیگر به شهرها و ایالات خود باز می‌گردند تا به فعالیت برای به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی خود ادامه بدهند. تعداد دقیق درخواست کنندگان جواز ازدواج در لس آنجلس هنوز مشخص نیست، اما در سان فرانسیسکو بیش از 500 زوج همجنسگرا در 3 روز اول این هفته تقاضای ازدواج کردند و با در نظر گرفتن جمعیت شهر لس آنجلس انتظار می رود این تعداد در این شهر از مرز چند هزار نفر نیز بگذرد. بسیاری از دفاتر قانونی ثبت ازدواج تا ساعت دیر وقت امشب و 2 هفته آینده باز خواهند بود و روزهای تعطیل و آخر هفته را نیز به کار خود ادامه خواهند داد. همچنین برای جلوگیری از تهدیدهای جانی نسبت به این متقاضیان، ماموران پلیس در مقابل دفتر شهرداری و دفاتر ثبت اسناد از آنها حفاظت خواهند کرد.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی، اما فریبرز غریب آماده است تا تازه‌های ورزش را به اطلاع شما برساند.
تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی بر پگاه گیلان فاتح 21مین دوره مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در دیدار برگشت از مسابقه فینال جام حذفی عصر دوشنبه، آبیپوشان تهرانی در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای حریف شمالی خود را با 3 گل شکست دادند و برای 5مین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند. در این دیدار که در حضور نزدیک به 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، استقلال در دقیقه 15 توسط امیرآبادی به گل رسید و این نتیجه تا پایان 90 دقیقه پابرجا ماند. با توجه به برد 1-0 پگاه گیلان در بازی رفت، تعیین چهره قهرمان جام حذفی به وقت اضافه کشیده شد که آبی پوشان توسط مجتبی جباری و آرش برهانی گل‌های دوم و سوم خود را به ثمر رساندند و فاتح جام حذفی فوتبال ایران شدند. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 در منطقه آمریکای جنوبی روز دوشنبه 2 دیدار حساس برگزار شد. در این بازی‌ها ابتدا تیم ملی فوتبال برزیل با 2 گل در مقابل پاراگوئه تسلیم شد تا با 8 امتیاز به مکان 4 جدول صعود کند و سپس آرژانتین تیم اول رنکینگ فیفا در برابر اکوادور تن به تساوی 1-1 داد تا با 10 امتیاز در مکان 2 جدول باقی بماند. در جدول رده‌بندی مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی تیم پاراگوئه با کسب 13 امتیاز در صدر ایستاده است. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از روز سه‌شنبه اردوی آمادگی خود را برای برگزاری 6مین مسابقه در مرحله مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در مقابل تیم کویت آغاز می‌کنند. کاروان تیم ایران پس از پیروزی 2-0 در مقابل سوریه در شهر دمشق عصر دوشنبه از طریق فرودگاه دبی وارد تهران شد. تیم فوتبال ایران که با کسب 9 امتیاز در صدر گروه 5 مقدماتی قرار دارد و جواز صعود به مرحله بعد را دریافت کرده، روز یکشنبه آینده 2 تیر ماه در آخرین بازی خود در ورزشگاه آزادی تهران با تیم کویت مسابقه خواهد داد.
با مجله ورزشی که فریبرز غریب آن را به اطلاع شما رساند، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. اما پیش از آن نگاهی داریم به خلاصه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا به سفر 1 هفته‌ای‌اش به اروپا پایان داد. نخست وزیر بریتانیا تهدید کرد کشورش دارایی‌های بزرگترین بانک ایران را توقیف می‌کند. خاویر سالانا خواستار پاسخ سریع ایران به بسته مشوق‌های هسته‌ای شد. بازماندگان کشتار سال 1995 میلادی در سربرنیتسا از هلند شکایت کردند. مقام‌های اسرائیلی طرح ایجاد 40,000 واحد مسکونی در بیت المقدس ظرف 1 دهه آینده را تصویب کردند. انفجار در مقابل یک مسجد شیعیان در پاکستان سبب مرگ دست کم 4 نفر شد. بریتانیا نیروی جدید به افغانستان می فرستد. ده ها شورشی در عملیات نیروهای ائتلاف و افغان در جنوب افغانستان کشته شدند و معاون دادگستری شهرستان سراوان به ضربه گلوله افراد مسلح کشته شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید. ارتباط